Proszę. بسم الله الرحمن الرحیم. ترک استفسار اول رو موضوعش بیایم. ترک استفسار یه چیزی کل جنسه، انواعی تحتشه، مثل اطلاق لفظی یا مثل عموم یا اطلاق مقامی، تعین مستقل در نظام اصولی سنتی ما نداره. این یه نکته. لذا بعضی اوقات ترک استفسار خودش در حد قرینه استظهار استفاده میشه، نه بیشتر. بعضی وقتا خودش تمام الملاک استظهار میشه. این تا اینجا قبول، پس موضوع رو بذاریم کنار. اما بنا، حالا من این سوالی که پرسیدید، من همیشه دعوام اینه، سوال میکنم که با مبنای کی بگم که این چیز نشه. فعلا هم هنوز تو این مقام نیستم که اندل اطلاق با مبنای حق بگم، یعنی میپرسم همیشه، مهمل میذارم بسر. اما اگه بخوام با مبنای امام رضوان الله تعالی علیه جواب این سوالو بدم، نه امامو ول کنیم، یکم مقدماتش طولانی تر میشه. اگه بخوام با مبنای آخوند، بالخصوص با مبنای آخوند جواب این سوالو بدم، اطلاق نشستنش در کنار بحث عام اندل مشهور غلطه، چون اطلاق جزو ادوات و ابزارهای کشف عموم نیست. آخوندو دارم میگم، ما فکر میکنیم یه شیوعی داریم، حالا یه بار از اطلاق میاد یه بار از عموم. آخوند میگه این غلط. اطلاق یعنی تمرکز بر قرینة الحکمه. این فواید زیادی داره، یکی از فوایدش در بعضی جاها عمومه، شیوعه. یعنی میشه مقدمات حکمت رو، نگم مقدمات، قرینة الحکمه رو به تعبیر آخوند، قرینة الحکمه تعبیر آخوند با قرینة الحکمه تعبیر مثلا مرحوم صدر تقریبا کل اشتراک لفظی دارن. مرحوم صدرم خیلی کلمه قرینة الحکمه به کار میبره، بقیه میگن مقدمات. مرحوم صدر و بعضی ها که قرینه میگن، با آخونی کم فرق داره. حالا عرض میکنم این تیکش. پس قرینة الحکمه ای که اطلاق به ما میده، این کاربری های زیادی داره. حالا از دستگرمی شروع کنیم.
خود پس از نگاه خدا آخوند، اطلاق فقط داره ماهیت رو میگه بدون اصلا نگاه به شیوع یه جنس.
نه 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 یکم من توضیحو بیشتر بگم، من الان لفظ ندارم، باید با چند جمله بگم ذهنم الان رو مثال میگم. ببین ما معمولا چه جوری میبینیم، میگیم که یه شیوعی داریم، حالا شیوع با اطلاق بگیریم یا با عام. لذا عام و اطلاق کل اخوانه
در دلالت بر شیوع،
اینطوری انگار همین رو میفهمیم. یعنی اصلا با مطلق رو اینطوری باش مواجه میشیم تو مواجهه اولیه. آخه میگه غلط مقدم باب مطلق، باب اطلاق یعنی تمرکز استظهاری بر قرینة الحکمه. قرینة الحکمه بر هر چی بیاد استظهار او رو تصحیح میکنه.
میدونم،
حالا عرض میکنم، گفتم کم دارم، یه ذره لفظم کمه، چند جمله بگم تا کم بیشتر. لذا مثلا قرینة الحکمه بیاد کنار هیئت بشینه، اونم کجا؟ تو مجال دوران بین تعیینی و تخییری تعیینی میده، تو مجال دوران بین عینی و کفایی، کفایی دارم میگم دیگه، الان عینی میده. اصلا اونجا کسی سوال از شیوع نداره، اصلا مواجهه ما با مسئله شیوع نیست، مواجهه ما با مسئله کشف یه خصوصیتی تو بعثه. قرینة الحکمه میاد اونو معلوم میکنه برامون، اطلاق استفاده میشه. لذا آخوند میگفت که اطلاق صيغه یختز تعیینیه اول عینیه اول نفسیه. حالا اونجا اصلا مجال توهم شیوعه؟ نه، پس چرا ما از اول اصلا وقتی میخوایم باب مطلق رو نگاه کنیم سری با حیث شیوع میبینیم؟ گفتم یه جلوتر توضیح میدم، شما تو منظر شیوع نگاه میکنید بعد میگید نه مطلق شیوع نمیده المرسل من القید میده. آخو میگن اصلا این منظره غلطه، این منظره یه بعد قصه است. اطلاق یعنی تمرکز استظهاری سر یه چیزی به نام قرینه الحکمه، اینو داشته باشیم. بعد این تو جاهای مختلف میاد. وقتی شما فرمایشتون دقیق بوده انصافا، همون جایی که تعبیر کردید که طبیعتاً ملتفتاً تعبیر کردید، خیلی دقیق تعبیر کردید، خیلی عالی بود. وقتی ما ملتفت، وقتی ما میایم سر متعلق یه جاهایی یا موضوع یه جاهایی تمرکز میکنیم، تمرکز استظهاریمون میره رو موضوع، مثلا علمان توی اکرم، علما که عامه ها، دارم اعم مثال سختشو میزنم، رو العلما که عامه، مثلا رو کل عالمه که دیگه کل دیگه عدات عمومی دیگه شک نداره دیگه، مثل جواب الله بلا هم نیست، اونجا تمرکز میکنیم. بعد اونجا آخون میگه، مثال سختشو گفتم زدم دیگه، عامه، بابا عامه، آخون میگه اونجا مقدمات قرینه الحکمه باید بیاد که مشخص کنه الان تمام الموضوع عالمه، نه عالمه عادل، نه عالمه شاعر. باز قرینه الحکمه میاد. لذا به قول آیه آخون در تمامی خطابات
کلا قرینه الحکمه همه جا میاد.
ما قرینه الحکمه
نیست،
همه جا، مفهوم شرط هم میاد تو همه. پس ما باید اینطور، این میشه تقریر آخون. حالا یه جاهایی، یه جاهایی قرینه الحکمه اصل شیوع رو درست میکنه، مثل الفاظ عموم، مثل اسم جنس. یه جاهایی قرینه الحکمه تحدید و توسعه عموم رو بعد از اصلش تبیین میکنه، مثل کل عالم به خاطر مدخولش. یه جاهایی اصلا رفتی به عموم و شیوع نداره، مثل صیغه که الان عرض کردم.
هیئت کل عالم الان چیکار میکنه؟ اصلا نیو الان قرینه حکمت نیو، کل عالم بحث شده برای دلیل و شیوع قرینه
حکمت. آخون میگه که اگر شما قرینه الحکمه رو نیارید نمیتونید اینجا بگید مدخول کل فقط عالم است، احتمال وجود قید وجود داره.
خلطه بین مراد تصوری و استعماری و اشکالی که به میزای ناینی میکنن اینجا به آخون وارد
نه
چرا دیگه؟ به آخون، به مرحوم میرزا اشکال میکنن، شما خلط کرده بین مراد استعمالی و مراد تصوری.
آخون کار رو نکرده،
فرمودید برای این که بگوید این است و نه این، نه این، نه این.
آخون داره تو موتن استعمال و جد کار میکنه، نه تصور و استعمال.
اشکال نداره، اشکال نداره، اونجا میشون اشکال وارد میشه دیگه. ما داریم عادات عمومی رو میگیم که بلوز مفید عموم باشن.
باز پس من باید برگردونم قصه رو، صحنه رو از آخون دوباره تلقی کنم. ببینید چرا به این، شما چرا به این جمله که میخواد ازش مراد جدی و استفاده کنید اتیکت بابا عام میزنید؟
کل آدم
چرا
میرید
توی مورد
جدی هاشم خواهد؟ کل چون
میگه
این لفظ برای
عدات
عموم
بست شده، در این جمله کلمه کلش عدات عموم، نه این جمله مال بابا آم بخواسته، عدات کلش مال عمومه. تمام شد. این جمله مرکبیست از عدتون من العدوات دیگه، تعدد دال و مدلول هم داره، قبول دارید دیگه؟ قبوله؟ کلش هم وضع علی العموم، ایش تصوریه، وضع علی العموم ببندش، کلو ببند بذار کنار. تمام شد؟ خب اما آخون میگه اکرم به ماده تهی و هیئت دلالتش رو انجام داد.
درست.
کلم به یه ماده داره دیگه، عموم به وضع داره. تمام. عالمم دلالت خودشو تمام کرد. تمام.
عالم چیه؟ عالم من له العلم. درست. کل من له العلم.
آفرین. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، تا اینجا تمام؟ این قبول. پس هر دالی داره دلالت خودش رو انجام میده، لذا کلون استعمل فی ما وضع له، لذا همه هم استعمالاشون حقیقی الان. درست شد؟ این مرحله تصورش گفتیم، مرحله مراد استعمالیش هم گفتیم. تمام؟ تمام. آقای آخون میگه اما الان ما میخوایم بریم تو حجیت ظهور، یعنی مراد جدی. خب احتجاج کنیم
زور باشه. یعنی چه مورد استعمالی
مراد جدی؟
تطابقش که حجیت گفتم نگفتم زور گفتم حجیت و زور.
نه زور چیه مورد استعمالی؟
زور مراد استعمالی بلش کن. اما حجیتش
یعنی مراد جدی
بودنش، یعنی تطابق الاراده، تطابق الارادتین که اغلا باش کار کنن، اراده استعمالی و جدی. خب تطابق الارادتین میخوایم دیگه تا حجیت پیدا کنه، درست شد؟ خب
شما یه حرف دیگه هم شنیدم که حجیت
حالا بذارید با آخوند بریم. من فعلا مشهور رو دارم میگم متیقنه. من برای همین گفتم اولش سوال میکردم منظور کیه که جنگ نشه. الان میخوام حجیتش رو بفهمم، یعنی میخوام برم امتصالش کنم. اینجا باید پرونده خطاب بسته بشه، درست شد؟ که برم بهش اخذ کنم. پرونده خطاب آیا آخوند میگه هیچ وقت بسته نمیشه تا قرینه الحکمه بیاد پلومش کنه؟ میگه به خاطر اینکه اقلا هنوز احتمال تغییر توش میدن، میگه باید ما بتونیم بگیم که المتکلم و حکیم فی مقام البیان ولم ینسه، تمام شد. لذا اینجا بود گفتم قرینه الحکمه آخوند، توضیح بدم آقای عاشق احمد آقا.
قرینه حکمت پس اینجا به این معناست، پس اول اگه قرینه حکمت با مقدمات حکمت فهم.
نه الان توضیحش میدم، این قرار ادامه بده حرفم تموم بشه الان تمام میشه. قرینه الحکمت چیست؟ آقای آخوند میگه اون چیزی که شما بهش میگید مقدمات حکمت، اشتباه نگو، بلش کن کلمه مقدمات رو حذف کن، اصلا او اصالت نداره. ما یه چیزی داریم به نام قرینه الحکمه. قرینه الحکمه قرینه عامه در مقابل قرائن خاصه، قرائن لفظیه. آقا شاعر آورد قرینه است،
در واقع عامه این معنی که اصل اولیه است دیگه،
قرینه عامه است، یعنی لایق در صوب لفظه، لایق در صوب مورده. قرائن عامه دو دستن، لفظی غیر لفظی. قرینه عامه لفظی مثل مناسبت حکم و موضوع، مثل مناسبت سوال جواب، مثل تقدیم و حق و تأخیر، اینا قرائن عامه لفظی. قرینه عامه غیر لفظی هم داریم، مثل چی؟ مثل قرینه الحکمه. قرینه الحکمه چیه؟ قرینه اعتمدت على حکمت المتکلم، این میشه قرینه الحکمه. بعد این قرینه، قرینه حیث لا قرینه، وقتی قرینه دیگه ای وجود نداره تمام میشن قرائن، دستمون خالی میشه، این پاش میاد وسط کار. این قرینه الحکمه چه کار میکنه؟ به استناد و حمایت از ناحیه حکمت متکلم لوازمی به ارمغان میاره. یکی از مهمترین لوازمش پلم شدن خطابه، که ما بتونیم بریم به خطابه اخذ کنیم یه سحل احتجاج بشه. این حالا این قرینه الحکمه چند تا مقدمه داره؟ آخو میگه این اختلافی،
نه
اصلا یه جا یه جا نیست، باید بحث کنیم. آره آخو میگه میشه همون دعوای معروف که مقدمات حکمت چند تا، میگه اینش نظریه، من میگم 3 تا، تو بگو 2 تا، تو بگو 5 تا، اما اصل این که این قرینه الحکمه، لذا شاهدش دیگه چیه؟ این چیزی که شما بهش میگید مقدمات حکمت، همونیه که تو شروط دلالت تصدیقیه از بعد از میرزا اشترک دلالت تصدیقی چند تا شرط داره؟ مثلا 4 تا داره، 5 تا داره، 3. اینا همون مقدمات حکمت هم. اینا حالا من برام سراغ یواشاش به سمت امام، اینا از آخون جدا شدن تو اونجا، تو این تفسیری که من گفتم، اما دوباره یه جای دیگه ای با همون رسیدن، گفتن شروط دلالت تصدیق تو پایان هر دلیلی میخوای. خب یه همون قرینه الحکمه است که آخوند میگه شما نه باب اطلاق رو کنار باب عام قرار دادی، بردیدش تو شیوع، مقدمات حکمت هم زمینگیر و وادی کردید، اونورم دیدید خطاب تا این مقدمات توش نیان بسته، برگشتی گفتی شروط دلالت تصدیقیه میخوای. اما تو کفایه چیزی نام شروط دلالت تصدیقی به ایشه گفته نشده، قرینه الحکمه اینطور گفته شده. اونجا هم گفت، نگفتن قرینه الحکمه مال باب عامه، مال باب مطلق مقیده، گفتن آقا باب المطلق و المقید یعنی باب اتکال علی القرینه الحکمه برای استظهار.
بقیه جا هم اتکال داره
چیه؟
بقیه جا هم همین اتکال داره،
آفر،
یعنی هر جو شمالی اتکال هست.
بله پس همین قرینه الحکمه نیازه. حالا شیخ اینجا با آخون یه اختلافی داره. شیخ میگه که تا موقعی که قرینه منفصل نیاد، عملا تا قرینه منفصل نیاد ما مقدمات حکمت نمیخوایم، خود دلیل کارش تمامه. تحلیلی دارم، اولین باری که قرینه منفصل رو دلیل وارد شد و دم دلیل رو قطع کرد، دلیل مفتوح میشه. اعوبه بعد تا قرینه حکمت دیگه نیاد ما نمیتونیم خطاب رو ببندیم. پس تا خطاب بسته است ما قرینه حکمت نمیخوایم، خودش تمامه. اولین باری که آخرشو زدن قطع کردن در باز شد، دیگه ای بسته نمیشه الا به قرینه الحکمه. فصول، فصول احتمال اینو داده اما مهمل کلامش، بین متصل و منفصل تفکیک نکرده، مطلقا گفته نه ما قرینه الحکمه نمیخوام، همون دلالت لفظی کارو تمام میکنه.
شد
داشت
بیانش چجوری
میشه؟ جانم؟
اصلا من تصور برم با این بیانی از خالی فرمید تو قرینه الحکمه ما من اصولی اینه که ولو تفقه بهش نکنه التزام بهش داره، اصلا این همه اینو میارن
یه حرف آخونده.
خب میگم این همه
این تقریر
آخونده، خب میگم این با این تقریر که آقا معلوم به خود طرف داره متکلم حکیم داره صحبت میکنه، اگه میخواد قرینه بخواد فلان بیان، اما بس از اینه که جناب آقای شیخ منصوری چجوری این قضیه رو جمع میکنه بدون این قرینه؟
جانم
جناب شیخ بدون این قرینه
شیخ رو باید جدا توضیح بدم. حالا امام مثلا مبراش این نیست اینجا، امام کلن امام میگه قرینه حکمت قرینه اقلائیه تو محدود دلالات لفظیه، تمام؟ قرینه اقلائیه مثل قرآن حالیه و چیه قرآن مقامیه و اینا هم یه سر قرینه. امام میگه من که دعوا روی ندارم، اصلا باب اطلاق این نیست، باب اطلاق موضوعش فعله، متکلم به معنه فعل الفاعله،
رفتار تکلم
میشه فعل به دلالت عقلیش از حیث صدورش از فاعل بالقصد مختار. امام میگه مطلق اونه، بذار حیث دلالتش عقلیه. امام باز با عقلیه میرزا مشترک لفظیه، با عقلیه کسایی که میگن مقدمات حکمت قرینه عقلیه است، لذا دلالت عقلیه مشترک لفظیه. امام عقلی که میگه یعنی عقلیه منطق در مقابل وضعی و اینا، اونم یه مبنا میشه.
حاجه همین ترک استفسار رو
حالا میخواستم اینو عرض کنم، ما الان که داریم این حرفا رو میزنیم، ما اگه مطلق رو مثل آخوند تفسیر کنیم، مطلق رو مثل آخوند تفسیر کنیم، قرینه استفسار میشه قرینه ترک استفسار میشه قرینه جزئیه لفظیه که تو خطاب میاد اما باید مقدمات حکمت، یعنی قرینه حکمت آخرش
زمیره
بشه. اما اگر مثل دیگرانی که اینطور تحلیل نمی کنن، نه اینا سه تا
ادله همه
بخواستم به اینجا، این اون مقدمه رو گفتم که این تیکه رو
شما میگه تفاوت اینها یا عدم تفاوت اینها برگرد مبنای بالاتری،
مبنای بالاتری بله، کمایی که اطلاق مقامی هم همینطوره. ای وسط اطلاق مقامی باید نقش دخالت قرض رو در مرحله تنجز معلوم کنیم. کسانی مثل شهید صدر و آقای خویی و آقای اصفهانی که اصلا عشقشون ثبوته، اینا تا قرضی میبینن باش کیف میکنن لذا. اما اونایی که فقیه میدانی نقلی ترین عقل گراتر نیستن که اونا عشقشون لفظه، حتی قرض و علت و مصلحت حتی تو لفظ نیاد لا یعبأ به، اینا ممکنه نتونن از اطلاق مقامی استفاده کنن، بلکه اطلاق مقامی پیش اینا خیلی محدود بشه. لذا قدیم هم تو فقه کمتر جایی کسی ادعای اطلاق شاهدشو دارن میگن، نهایت سعی حماد بن عیسی پیدا بشه چهار تا ایتور، اما تو سیستم مرحوم صدر و مرحوم خویی و مرحوم اصفهانی به ایور ما من مورد الا که یکم ایور برش میگه خب اطلاق شده اطلاق مقامیه یا علی، این مال اینه که اونا قرض رو دخیل میکنن، یعنی اون ثبوت داره میکشن تو اثبات. بعد برای بدبختی اینه که آقای خویی جا به جا با آخوند اشکال میکنه که چرا بحث ثبوتی میکنی تبعل میرزا، در حالی که خود اینا ثبوت محورن بندگان خدا. آره. اونم برمیگرده به مراتب و حکم، جایگاه شناسی بحث قرض و علت توی استظهار. سلامت باشید. نمیدونم حالا تیکه تیکه من یک کدی گفتم دیگه، سلامت باشید.
این پیشنهاد داشتیم امروز هم بحث رجالی رو ادامه بدیم، بعد بریم انشاءالله از جلسه.
من در خدمتم، من تابع شما. من گفتم این جلسه برای اینه که ببینید شما انشاءالله فقط خدا تقوا به اونجا که بلعیسه میگم بلد نیستم، تا اونجایی که چیزی تو ذهنم هرچه نیازه بفرمایید من عرض میکنم به اندازش دیگه. بله. من در محضرتونم. سلامت باشه.
امروز هم بسر جایی بدون
بدیم. آره دیگه ما که مطالعه نکردیم.
خب اگر اینطور هست خاصه چون با توجه به گفتگوهایی که شده برای تصور شخصی میده.
بله.
و توضیحات گزدالی دادید در رابطه با فرمایش جناب شیخ و کلان دوره حدیثی، جمع بندی خود از غزالی چی هست؟ یعنی چی هست میمونه که در مواجهه با جلسه اینجوری چیز کنیم بهتر؟ یعنی
کار سختی.
جمع بندی بشه.
من میخوام به اینجا نرسه.
لوازم
اورفیش پایبند
لوازم
تشکر
نداره،
تو شهری
نداره. استغفر الله. این واقعا جنبندگی در مواجهه با حدیث، با توجه به تمام این معضلات و مشکلاتی که وجود داره از این طرف
بله.
و نگاه‌هایی که وجود داره
بله.
خب
من بله نمیدونم به چه خیلی جای سختی گرفتیدم، میترسم اینا رو جواب بدم بعد بعدن حاجی ابراهیم بگه که یا هاشم بگه تا آدم بی وجدان و تو اون موقعی که ماهی بهت میگیم حرف بزن حرف نمیزنیم.
الان هستم
نه خب من عرقی به شما دارم، یعنی وجدان خودم درد میگیره. این که گفتم آدم بی وجدان از زبون شما همون حسیه که خودم داشتم فکر میکردم.
زمان آبستن آدم
های افضل اولاد دیگه. استغفرالله. شما هر چهارتاتون جز خوبانید. من هم نبود شما و آقای ابراهیمی برای آقای مجیدی اینو از مناقب و فضائل شما گفتم، هم در نبود این دو بزرگوار برای شما گفتم که یکی از دلایلی که انگیزه مند کرده من رو به این کار با آقایون این دقت و قوت علمیه که الان دیدید من خیلی از این مطالب رو جایی اصلا نمیتونم اینطوری، یعنی الحمدلله جلسه. آره نمیخواید یکی دو تا رو باید دیگه رو با همون زاویه دید بخونیم اگه موافقی؟
اگر حتی آخر سر گرد نباشه از این آخر، چون اینا تو از این یادرم از این که تو اینه به اصطلاح نگاه شما کمک مونه در چون جمع بندی آخر مطلب خیلی به ما
کرد،
یعنی الان ما یه پراگنده که ایجاد شد که اون چیزی که در ذهن من مجموعا تثبیت شد از نگاه از منهای این عقول الان این هستش که
نه الانی چون من ستاره یه دور آنالیز میکنم جنبندی میکنم اگه به این موافق باشید.
متد شیخ اینجور کلان به دست ما متد شیخ انصاری متد مقبول تری ظاهرا در نظر از انتالی نسبت به اون دو متد دیگه که
نسبت به اون دوتا حرف شیخ ارجح
آقا فرمودید در جلسه گذاشته که من باز هم
آره
متد شیخ رو به تمام قبول نمیکنم، یک تکملی داره حالا تکمل رو محبت نمید که تکمیل مواقعش
خب پس میخواد به اون برسید و فکرم میگید پراکندگی در بیاد هر کدومو جدا یه جنبندی داشته
باشه. از این راه دیگه رفت که تکمیلی مهم چی میشه؟
ببینید من حرفی ندارم، من نمیدونم حالا زمانه داره کجا میبره تو. من نه آخه من بی سواد چی میدونم که بخوام. من واقعا این رو میگم، یعنی آدم جرأت نمیکنه، آدم داره تازه کار علمی میکنه، حرف نپخته رو که نباید زد، باید بره پخته بشه کار بشه. من اینطوریه، من واقعا اصلا ادایی نیست این حالم، حس میکنم حالا ما باید خیلی رو اینا کار کنیم هنوز تا به یه چیزی برسیم.
ساجا حال حرفا گفته بشه دیگه روش کار بشه، ما بفهمیم تمام حرفی عرضی رو بسط ممکن اشکالای زنان برسه برای فهم بیشتر مطلب.
ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، حالا اون قدیش که میشه مثلا به ذهنم میاد الان میشه مثلا چیز کرد. ببینید واقعیت قصه اینه که اگر ما من از بالا بگم سطح بندی کنم بیام پایین تا به زمین برسم، واقعیتش اینه که ما اگر نگاهمون همون نگاه ما تو جلسات تابستون نرسیدیم به بحث عقل و عقلا، اونجا من میخواستم مبدأ تصدیقی این بحث‌ها رو منعقد کنم که نگاه امامه. حالا تو جلسه پیش یکم در مورد عقلایی شدن امام عرض کردم، حساس عقلایی رو که حالا اون خیلی شعونات داره، یه تیکش با همون برش اگر بریم جلو، عقلای عالم ببینید چهره حقیقت عالمو بذارید کنار، بیایم تو چهره اعتبار. تو چهره اعتبار عقلا به خودشون حق میدن حتی فیلسوفو در یه جای تحسین یا تقبیح کنن. یعنی همین فلسفه یه چهره عقلایی پیدا میکنه. فیلسوفو به فیلسوف میگن که تو چرا اومدی از متد تجربه استفاده کردی؟ تو قرار بود تو منظومه ما برامون نگاه کل نگر رو به جهان شناسی درست کنی. پس یقبحون عقلا، وقتی فیلسوف از مبادی یقینی بالمعنی الاخص برهانی استفاده نکنه. کما اینکه این ور قصه اگر یک عاقلی خدمتتون عرض کنم در اتاق خواب با همسرش وارد شد اما قواعد معاشقه و مغازله گفتاری و رفتاری رو رعایت یقبحون عقلا اون رو، پس عرض عقلا میشه یه عرض عریض. بعد برای هر صحنه ایش قواعد تراشیده شده دارن. درسته نمیگن قاعدشو به حمله اولی، اما اعمالش میکنن به حمله شایه، لذا یقبحونه و یحسنونه. اینم تا اینجا قبول. اگر اینطور شد عقلا برای چنین صحنه ای که ما توشیم چه قواعدی رو دارن در مواجهه با صحنه‌ای که ما توشیم الان؟ رجال، ما به حیث رجال الان میخوایم بریم تو صحنه رجال، که صحنه رجال خودش از شؤون استنباط فقهی مونه، که فقهمونی که از شؤون تکلیفمونه در شریعت، یعنی قسمت تجویز شریعت، قسمت دستوری شریعت، با همینطور بیچینیمش دیگه. میخوام بگم تو این صحنه عقلا چه کار میکنه؟ این من دیروز داشتم شفته های تو ضمن پرسش و پاسخ که بودیم داشتم شفته های این نظریه مقدماتشو میگفتم، گفتم عقلا، گفتم امروز ببینید رو زمین ما مقتل ابا عبدالله مشکوک شده. این مال چیه؟ چون نگاه عقل گرای ما بی انضباط شده، به خاطر که فلسفه نخون، منطق نخون، بی انضباط شدیم. بعد به ظاهر داریم فلسفه منطقو نفی میکنیم، غافل از اینکه ایها التفکیکی، ایها الاخباری، تو هم این ویروس سرطانی عقل گرایی به تزریق شده، تو هم گروه خونی تیتوری شده، لذا با این نگاه داری یه نگاهی میکنی که داری هزار سال کسی به مقتل اینطور اشکال نکرده. که شما داری اشکال میکنی، فیلسوفاش نکردن چون منضبط فکر میکردن، نه اینکه فیلسوف یه زلعه دیگه. اینو چی گفتم؟ گفتم شیخ اعظم یه جایی میاد تو دلالت روایت یه بلایی سرت میاره که واقعا وقتی ما خارج میشیم دیگه تا قیامت نمیتونیم استظهار کنیم، یعنی نفوذ کرده تو اعماق فکرمون این قرائنی که شیخ ساخته، به اجمال کشونده دلیلو. اما همین شیخ وقتی میرسه تو حیث سند حتی به تضعیف ابن قزائری که علامه بهش عمل کرده فتوا میده، عمل میکنه، فتوای رجالی میده، توقف میکنه باش. یعنی انگار برای شیخ معلومه کجا این عقلش رو موتورش روشن کنه و برونه، کجا نه، کجا با چه سرعتی بره، دوز دقت و زوم این کردن چقدر باشه. من میگم اینها یعنی همون نگاه عقلایی متخصص که عقلا برای هر جایی ظرفی دارن. اگر کسی اینطور دید، حالا بیایم نزدیک به میدانمون بشیم، نزدیک به میدانمون که میشیم واقعا در بخشی از قصه بذار این کم یه بله برم اخر، واقعا حجیت خبر رو باید ما تو علم اصول ملاکش رو معلوم کنیم. او اثر داره سر تسلیس، یعنی تسلیس مسلک شیخ، مسلک فهرستی، مسلک رجالی. اگر مبنای حجیت خبرمون شد موثوق به عقلایی، نه سیره عقلا دلیل حجیت بشه برای شیخا. ببینید تو رو خدا اینا با هم فرق داره. میدونید فرق شبیه چیه؟ شبیه اینه که ما یه بار یه خبر مرسلی رو با شهرت معتبر کنیم که به خبر فتوا بدیم، یه بار بیایم به خود مشهور فتوا بدیم، اون دلیل لبیه، یه بار سیره و قلم میاریم که خبر واحد رو باش درست کنیم که با خبر واحد کار کنیم. این میشه سیستم شیخ، میشه سیستم میرزا. حتی میرزایی که خیلی عقلایی رفته ها، باز آخرش اینه. چرا آخرش اینه؟ به دلیلشو بگم. دلیلش اینه که تو سیستم اونا این میشه زن معتبر. زن معتبر که شد میشه یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع، حجیتش تعبدی از قبل شارع میشه. اینه لذا گفتم ما با سیر و اقلا آخرش به عنوان یه ابزار که خبر واحد و حجت کنیم کار میکنیم، اما آخرش خبر واحد و حجت میشه که حجت بشه، حجتی که یثبت متعلق لا یبلغ، حجتی که زن معتبره، از عدم حجت بوده الا ما خرج، شارع معتبرش هم میریم باش کار میکنیم، میشه حجت تعبدی. اما تو نگاه امام نه، که من فکر کنم این نگاه درسته، ما اینجا خبر واحد رو حجت میدونی، تو همین لحظه هم میدونیم احتمال خلاف داره، اصلا القا احتمال خلاف نمی کنیم، اصلا تکمیم کشف نمی کنیم،
القا احتمال خلاف وجدانن نمی کنیم، تعبدن نمی
کنیم، نه وجدانن نه تعبدن،
وجدانن که احد نمی کنه،
نه وجدانن نه تعبدن،
اونیا وجدانن اونها به القا احتمال خلاف
که نمی کنن، تعبدن می کنن،
تعبدن خواهد بار. آنجا امام
تعبدن رو اشکال
خلاف نمی کنم، امام میگه
اصلا شعار مبنای تأسیسی تو جعل حجیت امارات نداره، شعار از تمام حججی که اقلا استفاده میکنن استفاده میکنن،
ما فرموش دیروز
از همه حججی که اقلا، بله اگر حجج اقلا لایفی به مرام شعار قاعده لطف میگه جعل تاریخ کن، اینو قبول داریم کبرویان، اما نه نیازی نیست،
یفی
یه جایی از عبارت امام در میاد که اصلا بلکه نمیشه، این برمیگره به مبنای امام تو حقیقت الاعتبار، یعنی فلسفه اعتباریات دیگه، الان اونجا نرم، اونو ولش کنیم، یه تیکایش رفتیم نم. این تا اینجا درست شد، بعد امام میگه حالا با توجه به این قصه خبر واحد اوغلا نگاش میکنن، میگنم میگن آقا احتمال خلاف هم داره، بهش عمل میکنیم، بهش عمل میکنیم، بعد موتن به موتن متفاوت میشه.
حالا اینکه عمل میکنه مصفال من پرد از من چون میخوام درست بفرمان
بره
اینجا که این شما میگه آقا سیره اقلا عقص کردم، امضا اشاره اون بعد تعبدیش رو درست میکنه یا نه؟ میگه آقا برای اشاره امضا باید بکنه یا نکنه؟
ببینید کلمه امضا باز فی غیر محله داره به کار میبره، میره جهت اصطلاح، من ذهن شریف شما رو خوندم، فکر کنم اما فی غیر محله. چرا؟ امضا مال بحث اسباب مسبباته، نه مال بحث حجج. امام یه فرقی بین این دو تا قائله، امام میگه تو اسباب مسببات من از شما سنتگراترم، شما تو اسباب مسببات میگید برای اقلا یه حجیت فی الجمله داریم، شارع باید بیاد با بیان ازهر جلوش بگیره اگه میخواد بگیره، و الا همون میره. امام میگه نه، امام میگه شارع که با اقلا کار کرده یعنی اقلا بیار رومیز شارع یه چی بذارن برن، و تا موقعی که شارع در موردش حرف نزنه هیچ که حق نداره جایی بره، متصف به حجیت فی الجمله نیست که داره راهش میره، شارع باید جلوشه بگیره، محمولش شارع میاد، موضوع و اقلا میده، نه اینکه موضوع و محمول فی الجمله از اقلا اومده بعد شارع تصرف فیه او امضا او لم یرده. امام میگه حرفا رو نداریم تو فقه، چون اسباب و سبب میریم تو فقه. امام میگه تو فقه ما اباحه غیر مقدس نداریم، اباحه لا اقتضایی. امام میگه نداریم. امام میگه اگه اباحه لا اقتضایی داشته باشیم، اباحه لا اقتضایی داشته باشیم راه کمال سوراخ میشه. خیلی عجیبه سیستمش امام اینجا. امام میگه شارع وقتی میگه سجده کن بگو سبحان ربی الاعلی و بحمده، اگر تو به کشف رسیدی و تو شهودت اقتضای شهودت به تقریر ابن عربی به دلالت طبعی رسودت به این که بگی سبحان من له کذا، امام میگه این سلوکت ناقص، راه اشتباه رفتی. میگه طابق النعل به نعل شاره، نفست باید
متوتن علی نفس شارع بشه، تسلیم محض. امام میگه بعد امکان نداره شارع که نفسش نفس سلیمه و نفس زکیه واقعی است، و امام میگه نفس شارع عین صراط، میگه او تراوشش چیزی بوده باشه که بعد تو تراوشت، میگه من نمیفهمم اینو. سیدنا ببخشید اگه بشه من جواب بدم تو میکشه. نه فقط ببینید بعد کلاس ایشان مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم. پس این میشه یه مدلی از امام. امام تو اسباب مسببات اصلا اینو نمیگه، اما امام میگه تو مسئله حجیت قصه متفاوته. حجیت غیر حکم ابزاره، حجیت به معونتها یستنبت. اونجا حکمیم، حکم همه چی مال شارعه، بختمون میسوزه اگر پای کس دیگر رو تو حکم باز کنیم.
اونجا
استاد جان
اونجا الان که فرمودید سوال سیری دارن در خرید فروش در هر کار در معاملات، شارع فرمودید که اینجا چیکار میکنه؟
میشه من اول اینو تمام بکنم اول بعد اون رو تحقیق کنیم؟ چون اون من مجمل فقط چون کلمه امضا گفتید رفتم اونجا، ولی نمیخواستم برم. آره، پس امام اونجا یه سیستمی داره، میگه این نگاه که شما بگید که اوغلا همین که شاره این حجت فل جمله است، مگر که شاره بیاد تصرف کنه. امام میگه نه خیر، اوغلا طرح اولی رو موضوع بیع از اوغلا میاریم، اوغلا طرح اولی رو ایگل سفال میزنن، میذارن رو میز شاره میرن، لذا شاره تا بی‌نهایت هم که حفظن اوغلا ایستادن، نه که اوغلا میرن، میرن عمل میکنن، حق نداری عمل کنی. میگه تو جایی که حکم اسباب مسببات این، چرا؟ چون اسباب مسببات حکمه، بیعه، اجاره است. اما اینجا بحث حجیته، حجیت ابزاره، ابزار ایصاله. شارع هم براش اقلائیه تو ایصال. اعتقاد داریم شارع اگر میخواست میتونست به تصرف تکوینی به قلب همه انسان ها القا کنه، نخواسته. هزار تا راه وجود داشته، نخواسته. شارع بنا رو گذاشته اقلائی راهو بره جلو. وقتی بنا راه گذاشته اقلائی بره جلو، دیگه بر نمیگرده از سیستم اقلائیش. طریقاش اقلائیه، طریقاش اقلائیه. برای چی؟ برای ایصال همونی که برق 30,000 ولت بهش وصله، هیچکی جز خودش حتی حرف زدن توشو نداره. او پک بسته مال خودشه، هر کی حرف زد بدبخت میشه. اما اون پکو چجور به دست ما میرسونه؟ و همه ابزارهای اوغلایی. لذا تو قسمت حجیت اصلا شارع بناء امضا و عدم رد و تأسیس هم نه، هیچی نداره، هیچی که احد من الاوغلا. اما اونجا خودش هست و لیس فی الدار غیره دیار. این چقدر قشنگ این دور اینا هم جدا میشه.
یا آقای برعکسش کرد
خرابش. غیر من... من میگم غیر منضبط، ای کاش برعکسش میکردن. شلوغ میدانش خیلی آشفته است. حالا با این نگاه من یکی برم با این نگاه مبدأ اصل کار آقای مجیدی درست شد، آقای خیرآبادی، آسد محمد آقا، آقا محسن آقا، که ما وقتی وارد میشیم در فضای سیستم رجال میگیم آقای اون اوغلا اصلا من نیستم، اصلا رجال شرع ول کن. شما خودتون تو سیستم تاریخ نقلیتون چه کار میکنید تو این موارد؟ که احد من الاغلا، خودتون چه کار میکنید؟ خب اوغلا الان آقا هرودوت تاریخش داره دست ما میرسه، کتاب الحروف ارسطو هم دست ما میرسه، کتاب اسرار و درجات بطلمیوس هم دست ما میرسه. اوغلا چجور مواجه میشن تو این قصه رسیدن این کتاب به دست ما؟ جنس بحث ما از این جنس الان، یعنی باید این حسه ی عقلاء رو بکاویم.
یه نکته بسیار دقیق اینجا وجود داره. سیره ی عقلاء در مواجهه با این کتاب ها، چون دنبال این که اصلا این کلام بطلبیوس گفته باشه یا باباش فرقی برای من نمی کنه. من یه کلامی رو میبینم میذارم رو میز، بالا پایینش میکنم، یا قبول میکنم یا کارم با این راه میفته یا نمیفته، تموم شده را. در بحث شاره شما میخواد بگی شاری خواسته بکانش بگی این اگه من نگ ما میگم اونجا اصلا شما بگو ننه قمر گفته برای من چه فرق میکنه؟
اینه امام با خودش اشکال میکنه جواب
جواب.
اما اینجا که داستانی شما میخواد بگی شاری گفته میتونی بگیم
حالا جواب بدم. امام میگه اشکال اصلا وارد نیست، میگه اولا سقرویه چی گفته اونجا کتاب بطلمیوس با کتاب نن قبر فرق نمی کنه؟
چون اونجا میگه ما هر فرمان میگم چون رام و رام بندازیم
بذارت حساس و غلایی رو بندازیم حساس و غلایی واقعا تو حوزه تخصصی نجوم
بعد کتاب پزشکی هم اصلا به جون اون طرف رفته از ابن سینا رسیده مثلا
تو حوزه تخصصی او علم امام یه تیکهی داره اینو تو کتاب البیع هم میگه امام میگه من قبول ندارم میگه ما بعضی وقتا وعاهای دیگه عقلا رو بدون تصور تکذیب میکنیم امام میگه این غلط واقعا تو محیط خودش خیلی مهمه یعنی اگه ما لخت کار بشیم لباس اونا رو بپوشیم بریم تو دل کارشون میبینیم وو چقدر مطلبه
رضا اگه بعدن این کشفه که مولوی بطلمیوس نبوده
اصلا ولش میکنم حالا عرض میکنم حالا عرض میکنم بذارید من یه دقیقه یکم من سوالو فهمیدم فقط خواهش میکنم یکم از ذهنتون بیاید بیرون تو فضای این تقریره قرار بگیریم یه لحظه امام رضوان الله علیه میگه لذا اونجا مثلا الان فرض کنید که مثلا رسیده از مثلا از بطلمیوس کیمیا میخوان مس و طلا کنن وجدانن اگه بطلمیوس مثلا میریم بخونیمش خب یه کاریه که هزار نفر نتونستن انجام بدن مگه بطلمیوس و بوعلی و فارابی و زکریای رازی پیدا بشه این کار کرده باشه مثلا مهم اون نویسنده
مهم هست چیش یک. مهمه
جان این که این کتاب مال اونه
اون درجه اهمیتش الان. به این حده که من مثل این که توجه کنم که برم اینو نگاه کنم یعنی در اصل توجه من به کتاب اگه بگن از دیواره از خیرآبادیش که نمیکنه اما وقتی بگم مثلا از استاد شب
حیث صدور
اما در این که باز دوباره برم وقتی کتاب میکنم دیگه باز دوباره منقالش مهمه
حالا عرض میکنم چرا همونجا هم مهم میشه یه جاهایی بستگی داره به متد علم یه بار علم تجربیه یه بار علم فلسفیه یه بار علم بعد امام تازه اینجا داره که حتی امام میگه حتی تو علوم عقلی و فلسفی هم باز بو علی و ملا صدرا مهمه علی رغم اینکه اینقدر ما میذاریم دیگه اینجا برهان است و ماقال است و لا تنزل الا مقال میگه مهمه ما خیلی از مطالب منطقیمون هنوز دلیل عقلی که نفهمیدیم چیه اما چون بو علی گفته همه داریم میگیمش بله حالا من یه دقیقه برم جلو یه دقیقه این فضا رو برم نکته بعدی اینه حالا آی خیلی می‌خواستم یه چیزی اینجا آخرش بگم این تیکه رو من دوباره برگردم واسه کنید به حرف گذشتم یعنی تو حس قبلیه تا این تیکه جا بیفته ببینید مجموعه پک کتاب نظریه و هدف علم ببندش این بسته شدن اینا به هم همون قدری که تو حوزه دین اینا به هم وسیق پیوسته شده تو حوزه کل علم اینطوریه یعنی تو هیچ علمی این پرونده ضعیف بسته نشده یعنی او آدم وقتی میره تو طب میگه واقعا این فرمول اگر کمی ایور او روشه یه آدم کشته میشه نه حیث دینیش میگه کشته میشه ببین مفهوم کشته شدن شما نبریدش تو قتل و نفس و اینا نه احیث این که من پزشکم من قسم خوردم نذارم یه آدم بمیره اونقدر مهمه که وقتی این فرمول محاسبه درجه زاویه رو وقتی میخوام محاسبش کنم برام مهمه چون میخوام بفهمم نقطه برخورد این کهکشانی چجوریه میخوام پل درست کنم میخوام خونه درست کنم میخوام چی درست کنم میگه تو هر علمی پک خود علم قسم حضرت عباسی به هم بسته شده یعنی هم وقتی من وارد این علم میشم ناموسی برای رسیدن به هدف تلاش میکنم همونطور که تو فقه اینطوریه همونطور که تو حوزه تو هر علمی این وجود داره این عقلاییه اما با همه حالا برگردم عجله کنم به قسمت رجالون برسیم الان من تو حوزه پس حوزه ای شبیه به حوزه ما تو نظامات عقلایی کجاست تاریخ کتابشناسی فهرست نویسی ترجمه نگاری این حوزه ها حوزه هایی که شبیه به این قسمت کارمان عقلا چجور برخورد میکنن اونجا عقلا چجور برخورد میکنن امام میگه عقلا یکسان برخورد نمیکنن یعنی ما اوقدی که وقتی میخوایم کلیل دمنه رو به دست بیاریم علارغم گفتم پک بسته است تو حوزه ادبیاتیم اونقدر حساسیتمون تا اونقدی که میخوایم مثلا یه فرمول پزشکی استخراج کنیم بیاریم از قعر تاریخ خب پیش خود عقلا برای ادبیات یه ورژن قائلن
ادبیات خودمو فرق می‌کنه مثلا
حافظ رو میخوام بشناسن 300 جلد کتاب میمیسن
مثلا. اما با این وجود ماکزیموم حافظ شناسی ممکنه بشه مینیموم یا اوساط طب یا ریاضیات. چرا؟ چون خونه ممکنه تو سرش آوار بشه. اینو تا اینجا قبول کنیم. حالا این نگاه رو من حالا بحث ادامه داره من ولش میکنم، بیام سراغ رجال، بیام تو ما نحن فیهمون. امام میگه بستگی داره ما تو چه مسئله ای هستیم، تو چه صحنه ای از فقه هستیم و تو کجا میخوایم دلیلشو به دست بیاریم. مثلا یه جاهایی دعوا با عام است، جز شعائر. اینجاها صدای کلفت میخوایم. چرا؟ چون میخوایم دعوا کنیم با اونا. خود مسئله خیلی سخت نیست. مثل کجا؟ مثل عول و تعصیب تو باب ارث. چون اونجا میخوام با عامه دعوا کنیم، مثلا دعوا نداریم بین خودمون، مثلا جنگ نمی کنیم. اما یه جایی واقعا مسئله مثل همین تو عامه است، اما مسئله مثل بحث غروب و مغربه، اونجا خیلی سخت میشه. با اینکه لوکیشن صحنه دعوا با عامه است، اما یه جا یه جور میشه یه جا یه جوره. پس متغیرایی از زمین مسئله مؤثرن در انتخاب قرائن رجالی حدیثی فهرستی توی وثوق. مستحضر شدید؟ امام پایبستش اینه. من فکر میکنم این درسته. لذا یه جاهایی رجالیی برخورد میکنی، یه جاهای فهرستیی برخورد میکنیم، یه جای دوتاشون هم که میاد مشکل ما رو حل نمیکنه الا شهرت کنارش بشینه. لذا اصلا با این نگاه رجال رو نمیشه مجزای از فقه خوند.
تقریبا
شبیه وادیم امام کلن اصول رو اینطور میبینه. لذا شما نگاه میکنید ببینید امام رضوان الله علیه میگه ببین لذا حالا یه لحظه یه امام یه مبنایی هم داره تو تفنن و تشعب و علوم که اینو از اول مناهج هم سر مسئله علوم میارتش. امام بگه اگه بخوایم با استایل رجالی وارد رجال بشیم، یه کاریت میکنم که حتی زراره از اصحاب اجماع بیفته، چون زراره مردد بین 6 نفره، 6 تا هم توی طبقه. زراره روایت لعن از حضرت صادق داره، خطاهای فاحش فقهیش هم میذارم جفتش. یه کارید میکنم رو زراره شک کنی، رو عثمان ابن عیسی و عثمان ابن محمد که بماند، رو معروف که بماند که زاده و سبعه امچی، اون که هیچ. من زرارت خراب میکنم با استایل رجالی محض، کما اینکه اگه بخوای با استایل فهرست نویسی امام المشککینی وارد بشی، من برات رو خود قرآن اشکال میکنم. قرآن دیگه، قرآن خود دیگه شک ندارید که دعوا سر ملای عذر دی. اگه خود قرآن بهت گیر ندادم تمام شد. اما اگه میخوای از این استایل امام المشککینی تو علم بیای بیرون، امام تو علمی طوری، امام وقتی وارد اصول میشه بنار میذاره اصلا سیستم اصولی خود چه بل کن، بریم تو اصول برای اصول، جرح و تعدیل تا ته خط میره باشون. تو فلسفه عرفان هم اینطوریه. اما یه جا بهت میگه تو جنود عقل و جهل، میگه بابا اینا همه عالیه برای دین شناسی، که دین شناسی هم مقدمه معرفت و نفس و معرفت الله. وقتی ای منظر نگاه میکنه خیلی از اینا کرکوپرشون میریزه. پس تو حرفای امام دقایق رجالی به سبک رجالی این شما میبینید، دقایق فهرستی به سبک فهرستیین میبینید. اما وقتی میخواد خروجی بگیره امام میگه قاله سطوح کافی ببرم. میبینید صحنه اینطوری میشه. فکر میکنم این مطلب درست باشه، حالا این چیزی که فعلا به ذهنم میاد.
تو این نگاه همینطور که روش اقلایی میشه جنر صحت و کذب حرفی که طرف میزنه به اینه که اقناع اقلایی داشته باشه، یعنی همین که طرف بتونه این حرفشو به یه عده‌ای از علمای اون علم
اقلایی با حیث علم
اقناع کنه، یعنی حرف درسته میشه. این حالا چون به اینجا رسید کار بخشت، این توی بحث متدولوژی هم الان خیلی
بله
که ازاتی دانشگاه شریف بود، آقای جوادی و آقای گلشنی رو نقد میکرد در نگاهشون به علم دینی. بعد حرفش این بود که علوم اصلا الان همه همه مجمع علمایی هم کانونشنال هم علمه، یه جمعی جمع میشن از علمای اون علوم اینجا با هم یه علمی رو به یه نقطه میرسونن. همین که شبیه شما و شبیه مقدمه امام و خیلی به اون نزدیک
مناهج.
این بحث معرفت شناسی رو تکون نمیده به لحاظ مبانی نظری این علوم فلسفه علم؟
بله.
تکون میده اونجا رو دیگه. هی شما تلاش میکنید که بگید آقا معیار صدق یا کس
برید اصلا اون که میگفت اصلا این کنار رفته
امام اینو تو مراحج گذاشت کنار از
فلسفه علم
امام تو اول مراحج این نگاه گذاشت
که شما تک گزاره رو جدا کرد اونجا از علم معنایی مرکب شد اونو سر جاش بود یعنی ما اونو خراب نمی‌کنم.
من تو حس تک گزاره مشکلم اینه که تمام این حرفایی که اینم باز قبلا رو عرض کردم چه متدولوژی چه فلسفه علم چه این مباحث حتی این بحثایی که قاره یا جدیدن دوباره ایجاد کردن همه اینا رو من آبستن شک حسی میدونم تو تک گزاره تو تک گزاره آبستن شک حسی میدونم لذا تو تک گزاره ما رئالی ملاکمون هم واقعیت اما گزاره مختلفن دیگه یعنی با درجهش اما تو کلیتش اینطوریه
جایی متدی کلام شما فرمودید من تصورم نیست این متد اساسا روشمند نخواهد شد یعنی قابل آموزش نیست الا به این که بیایی طرف رو بنشونی بگی خب بیا کار کنیم از هر کدوم از نمونه ها بیاری
بله
ما میالن نمیشه قالب زد بشه بگیم آنه بگیم یک دو سه اگر موضوعی رو
بستگی داره
یه حالت زوبه یعنی من ها بعد اینقدر
توضیح بدم خدمتون
روایات بچرخم که این حالم
من اصدق کن اما زاویه دیدتون رو عوض کنید مگه از قدیم نگفتن که اصول فن عملیه فن عملی بدون اجرا مگه جواب میده اصول که دیگه قالبه تا چه برسه به این چیزایی که ریزکاریاشن ما اون چیزی که یادمون اومده الان مال سرطان پیشرفته شده یه دوران نجفه که اصول رو انتزاعی و قالبی و برهانی و عقلی و استدلالی او شکلی کرده میشه اصول کلام محور دغدغش میشه تفویت مفسده مصلحت ای دغدغه نداره میگه شات ببرش فلش کن لذتشه به بابا چه دعوا میکن خدا خواسته اینا که فقه محورن اینطور نگاه میکنن بعد فن عملی اصلا متد فن عملی بدون اجرا مگه جواب میده تمام شد لذا از قدیم معروف امام میگفت یه فقه عبادات یه فقه روایات یه فقه قواعد بخون که تو اونجا که کسی رو دلیل باشه از قواعد یا از روایات فن نشه تسلیم بشم برو خودت دیگه کار کن همین میشه تایید میکنم اما میخوام بگم همین درسته اما زاویه دیدمون اون نباشه چرا قالب نیست اصلا نباید باشه اصلا ورژنش اینه
شما اگه اصل استظهار که نمیگن وجدانی هیچ وقت روشمند مشخص شده تو کل فقه که حالا مثلا ما توی این استظهار
وجدانی ما میگیم معقد الاستظهار رو توضیح میدیم
ولی آخرش
قواعد استثار هم صناعتش درست باشه استثار تابع خودته
اگر اوغلا دو دسته شدن همین مثلا همین که مثلا من اختلاف پیدا کردم فهمم هنوز من برام کامل نیست که آه نه اون داستان مثلا همون اشکالی که از کردم فهم کنم سیره مواجهه اوغلا با کتب اندیشمندان خودشان با این کاری که ما اینجا می‌کنیم خیلی متفاوته.
بله.
اینجا یا در هر جایی اگه اوغلا بچکا کنه ما
هر طرف که برای فقیه
میشه دوباره بگید من ذهنم رفت یه جای دیگه داشتم به یه موضوع دیگه از شیخ از امام فکر کردم.
اگر سیاهای اصلا سیر اوغلایه بود در مواجهه با یه سیم همین سنت شناسی مثلا من یه ایده از این تاریخ نگاران تاریخ همین الان ما چی تا پیدا کردیم آقای
مدنی متوجه شدم متوجه شدم
5 تا سیره تاریخ نگاران
متوجه شدم حالا جواب میدم خدمتتون اولا یکم موضوع منقح کنید سر تطبیقش بر موضوعات مستحدثه دارید دعوا میکنید قصه نبرم تو این بحثه جا. مثلا امروز یک کتابی پیدا شده مثلا از اوستا با خط مثلا پهلوی قدیم این جدیده این اناز نبوده ببینید بعد برایی الان اومدن سه تا تیم مشورتی گذاشتن، سه تا نسخه پیچیدن برایی. یه بار اینه، یه بار نه حسیره. میخوایم این بحث رو تو فضای موضوعات رایج متعارف بررسی کنیم، مثل اینکه الان میخوایم مثلا رو من لایحضر تعیین تکلیف کنیم، میخوایم رو خصال و غیبت و مثلا ثواب الاعمال عقاب الاعمال و نمیدونم زهد علی ابن زهد حسین ابن سعید اهوازی و اصل علی ابن محذور رو اینا میخوایم دعوا کنیم مثلا، قبوله؟ خب اگر این دومیه باشه که حیث موضوع رو به حیث حادی بش ندیم، اینجا شیخ یه پیشنهاد داره، شیخ اعظم، امام هم اینو میپذیره، سیره متراکمه فقهای گذشته. اینجا باید سبک شناسی کنیم فقهای گذشته رو. فقهای گذشته مدلشون تو این رفتار شناسی میکنیم دیگه، چی کار میکردن تو اینجور موارد؟
متراکم بین معنی که قالبشون چی کار میکردن؟
چرا ممکنه خود او آدمه هم دو تا روش دیگه هم تو دو تا کتاب دیگه اش داشته باشه؟ نه نه، ما یعنی همون بدیهی فقهشون چیه، بدیهی عملیشون چیه که 70% فقه داره با این میره جلو، دیدنشون چیه، دیدن عملیشون.
یعنی باز در همون کاری که اگر چند تا سیره و قرار داشته باشیم در همون بررسی ها، آقا نگاه باز اوغلا وقتی که چند تا سیره میبینم چیکار میکنم؟ میگم غالبا میرم شما اونم کارو میکنم. حالا لازم نیست یکی از قالب چیکار میکنه؟
امام نشون میده که
داستان فقه تاریخی رو
به هم، امام نشون میده که مرحوم مجلسی نشون داده این مسئله را که در عقبه فقه که نگاه کنیم وجاده باطل نبوده. استاد محمد این لطمه داره، این حرف وجاده باطل نبوده، مقارنات وجاده باطل بوده. به به مثل حرف آقا هست تو غنا
مشکل لوازمش
چی بوده؟ به این صحنه رو نگاه کنید، در زمانی که ما عصر سماعه، طرق سماعی موجودن، همه اینا هست، بعد یه کسی بلند میشه میره دنبال وجاده، خب یه ریگی تو کف شده بچته. یک دنبال چی میگردی؟ خب الان موجوده، آب آمد، آفتاب آمد، دلیل آفتاب بچته. بعد تو اون شرایط بعد هی میگه وجد تو به خطه ای، وجد تو به خطه ای. معمولا وقتی سیر میکنیم میبینیم این میره تو شذوذات فقه، ببین عملشو ببین، فن عمل میدانشو ببین. امام میگه این مجبوریم ما تردش کنیم، جرحش کنیم. اما اگه واقعا اقلائیه، اما اگر واقعا یه جایی برسیم که طریق سماع مسدود شده، اما واقعا با مقایسه بین خطوط به انضمام قرائه، مثلا واقعا شیخ طوسی میگه با من اصل فلانی آوردم گذاشتم تو کتابخانه نجف، مثلا سید ابن طاووس میگه بابا فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب خودم میدونم، پدرم گفت که فلانی گفت که فلانی گفت، آوردم گذاشتم تو کتابخونه بغداد، لذا من اینا رو گذاشتم اونجا، میدونم این کتابا مال اونان، اینایی که قد ثبتن. بعد قد ثبتی که خطش هم با ناقل ثقه سینه به سینه قد ثبت شده، اونو میکنم مقیاس، میگم بابا خط فلانی اینه، بعد میرم بقیه رو باش مقابله میکنم، اگه تونستم چهار تا نسخه دیگه پیدا کنم با همین خط، اونم تو شرایطی که راه هم برای اون سماعه بسته است، اوغلایی. پس وجاده اوغلایی. حالا جالب امام میگه نجسی، اینو میگه آقا محسن قرائنش یه موقع یاده با هم مباحثه میکردیم رو عبارت های مرحوم مجلسی با عاشق محسن، هم موقع سال 94-95 میشستیم عبارت ها رو میوردیم. منظورم از یه حرف چیه؟ حالا شاهدش سیدنا چیه؟ امروز تقریبا همه ی رجالیین قائل به حجیت وجادن عملا، همه ی رجالیین قائل به حجیت وجادن عملا. اما یعنی حتی رجالیینی که رجالی فهرستی هم مثل حاج آقا موسا هم وجاده رو قبول دارن، اما مبدا تصدیق برای حجیتش ما نداریم.
این تحت فشار موجود،
تحت فشار قبول کردیم. از اون اساس اجتهادات ویژه‌ای که الان مثلا استاد محمد جواد آقا حفظه الله داره انجام میده، یا خود آقا حاج آقا موسی انجام میداد سر نسخ و کتب، همه وجاده‌ای و خط شناسی. اگه وجاده و خط و ازشون بگیرید که نمیتونن کاری انجام بدن، تمام کارهایی که اعلام دارن انجام میدن. اگر اجازه بدید من چون یه وعده دیگه هم دارم، سلامت باشید عزیزی بزرگواری،
انشاءالله
ما چون بایستی مطالعه کنیم یه چیزی تقدیم کنیم کجا رو دقیقا کنیم.
من به نظرم میاد کار اولمون این باشه خود حدیث رو یه دستبندی داشته باشیم ازش که نظر متنش رو یه دور تحلیل کنیم.
همین تو این مطلب خودش 4 صفحه است.
جانم؟
خودش اصلش 4 صفحه است.
اصلا اونم بیاریم. اشکالی نداره.
تیکه شیخورده کلشو.
نه نه همشو بیاریم. فرقی نمیکنه. من میگم متن رو یکم با هم تحلیل کنیم. بگیم کجاهاش قواعد عامه داره، کجاهاش قواعد اختصاصی داره، کجاهاش قابل فتوا نیست، کجاهاش قابل فتوا.
برای عامه بود. اینا بس رجال کردیم اینو سر
بریم متنش. متن رو این کار کنیم، یه قرائت از متن ارائه بدیم. متن رو یه دور انتقادی بررسیش کنیم که بعد از این حالا میگم بعد شما انجام بدید که بعد از این بریم سراغ نکاتی که نسبت به متن گفته شده. آره ان شاء الله. التماس دعا.
من زنگ میزنم.
زنگ میزنم. سلام علیکم. خودم چون که این اصلا تو حرفم اولش بولش که مروی ان الامام بعد گفتم اصلا این بچه‌م که بگه قلقال همه اون میاد سر این اون وقت میشه همش کلا مارویه. یعنی این چرا پس این آقای بسمانم میگه اینا قالها چون مستقیم گفته اصلا
این
فلان
این نشون میده که اون مارویه رو این آقایون یا اعتقاد دارن تو نسخه اولیه
نبوده
آه. یا قرینه‌ای سینه به سینه بهشون نقل شده یا داشتن تو خود کتاب که تونسته این مشکل حل کنه.
بلاگر از خود کتاب باشه
ما باشیم و کتاب با این نگاه جیره.
خیلی ممنون.
دست شما درد. یا علی.
خدا حافظ.